أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثیر که در محضر سرانان مکرم انشاءالله بناس دلیست از که جلسات دنبال بکنیم، بررسی آداب و اسرار نماز. همونطور که سرانان مستحضر هستن، اعمال عبادی مثل نماز و وضو و حج و امثال اینها یه مجموعه آداب و وظایف ظاهری داره و یه مجموعه آداب و وظایف باطنی. منظور از آداب و وظایف ظاهری رفتارهایی است که در عالم ظاهر مشاهده میشه، مثل اینکه انسان وقتی رو به قبله ایستاده طمأنینه و آرامش داشته باشه، دستانش مثلا بر زانوش بر روی رانش قرار بده، در حالت رکوع پشت اشتاق باشه، در حالت سجده چه بچه، که اینها مجموعه آدابی است که در عالم ظاهر قابل مشاهده است. در کنار اینا مجموعه آداب وجود داره که با چشم ظاهر دیده نمیشه. فهمیدن اینها نیاز به یک نگاه ملکوتی داره که کسی از قلب دیگری مطلع باشه، مگر اینکه انسان خودش به خودش مراجعه کنه و از احوال باطنی نماز خودش آگاه بشه. از اینا تعبیر کنیم به آداب باطنی نماز. اینا یه مجموعه مباحث داره. دسته دوم از مباحث همون آداب ظاهری که در شریعت سفارش شده، از طرز ایستادن و رکوع رفتن و سجده رفتن و تشهد خواندن و امثال اینها، اینا اسراری داره. یعنی چرا نماز به این کیفیت تشریع شد؟ چرا فرمودن مثلا 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت داشته باشه؟ چرا فرمودن انسان رکوع بره و سجده بره؟ چرا فرمودن اول رکوع بعد سجده؟ چرا فرمودن رکوع یکی سجده 2 تا؟ چرا فرمودن در رکوع بگیم سبحان ربی العظیم و حمده، در سجده بگیم سبحان ربی الاعلی و حمده؟ این چرا چراها مطالبی است که معمولاً ازش تعبیر به اسرار صلات میکنن، حکمتهای عبادات، فلسفه عبادات، که دونستن این اسرار عبادات انسان رو کمک میکنن که اون آداب باطنی رو درست مراعات بکنه. یعنی ما اگر فلسفه رکوع یا سجده یا تشهد یا سلام رو درست متوجه شدیم، در مقام عمل وقتی رکوع میریم یا سجده میریم، سعی میکنیم حال قلبیمون در رکوع رفتن اون حال خاص باشه. وقتی فلسفه ذکر سبحان ربی الاعلی و حمده یا ذکر سبحان ربی العظیم و حمده رو فهمیدیم، و زخم این ذکر رو در رکوع یا سجده تلفظ میکنیم، سعی میکنیم این حال قلبیمون با اون جهتی که به خاطر اون خداوند دستور داده هم فهمیدیم و نماز بخونیم سازگار باشه. پس ما 2 مجموعه بحث انشاءالله در این سلسله مباحث داریم. یه مجموعه بحث از آداب باطنی نماز، یه مجموعه بحث از اسرار نماز و حکمت‌های نماز. بحث از آداب ظاهری نماز طبیعتا جایگاهش مربوط به علم فقه هست و رساله‌های عملیه که محدوده وظایف ظاهری رو مشخص می‌کنن، و البته در رساله‌های عملیه هم بعضی از آداب باطنی که واجب بودن مطرح فرمودن، مثل که فرمودن انسان باید نیت داشته باشه، ریا نداشته باشه و امثال اینها خصوصیات قلبی است. اما مستحبات و مکروهات قلبی و باطنی معمولا در علم فقه مورد بحث قرار نمیگیره، منتقل میشه به حوزه علم اخلاق. در علم اخلاقی که از مستحبات و آداب باطنی بیشتر صحبت میشه. محور بحث ها انشاءالله اگر عمری باشه کتاب شریف آداب الصلات است که خب سرانان هم آشنا هستن، ولی که در کنار این کتاب شریف کتاب های دیگه هم هست که این مبحث رو بهش پرداختن. انشاءالله اگر که موردی نقطه این مطلبی در اون کتاب ها بود که در اینجا ذکر نشده بود، در حد وسعت توان حضرت هم کنند عرض بکنم بید. ولی محور عزیزی بحث اون انشاءالله کتاب آداب الصلات. کتاب رو که آغاز فرمودن در مقدمه یک مسئله اساسی و مبنایی رو مطرح کردن که انشاءالله باید از همین مسئله مقدمی شروع کنیم، چون کتاب مفصله یه فرصتی که عبارات شما اینجا بخونیم تا بدن نیست دیگه. یه توقع است از سهراران که همون بفرمان در کنار این سلسله مباحث خودشون کتاب رو قسمت به قسمت مطالعه کنن. اما مقدمه مطلب، مقدمه مطلب این است که انسان در این عالمی که زندگی میکنه و با موجوداتی که اطرافش مواجه هستش یک نوع ارتباط عمیق و واقعی نداره، ارتباط سطحی و ظاهری است. مثلا بنده یا نشستم به این کتابم نگاه میکنم، یه ظاهری هم از این کتاب میبینم، از این اسم و رنگ و شکل و امثال اینها، از این منبر همینطور، از این دیوار همینطور، از اون فرش همینطور، اما واقعیتی که اشیا داره خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر از این مقداری است که ما دریافت می‌کنیم. به یه تعبیر داره با زبان امروزی اینطوری تعبیر می‌کنن، میگن دستگاه‌های گیرنده ما، دستگاه‌های ادراکی ما تواناییش محدوده، همه واقعیت رو دریافت نمی‌کنه، بخشی از واقعیت رو دریافت می‌کنه. بارها شنیدیم که مثلا کسی از اهل دل، اهل معنا در یه مهمانی شرکت کرده، غذای لذیذی آوردن، مثلا پلو خورشت بوده و امثال اینها، دیگران اینو با میل و اشتها میل میکردن، همه پلو میدیدن و خورشت، ولی اون ولی خدا، اون مؤمنی که چشم دلش باز بوده، علاوه بر اینکه میدیده اینجا پلو و خورشت هست، یه لایه عمیق‌تر از اینو هم میدیده، میدیده که مثلا اما سر صبح چرک و خون رو داشتن. این دور نبوده که فقط چرک و خون ببینه، قشنگ میبینه که اینجا برنجی هست و خورشی هست، میگه این برنج و خورش را من به شکل چرک و خون میبینم. خب یعنی این غذایی که سر سفره هست یه لایه دیگه داره که چشم سر انسان با اون لایه ارتباط برقرار نمیکنه، یا به تعبیری نفس انسان با اون لایه ارتباط برقرار نمیکنه. دریافت کردن اون لایه عمیق‌تر و باطنی‌تر در اون شی نیاز به گیرنده های دیگه ای داره. در اثر تربیت، در اثر تهذیب نفس، انسان نفسش لطیف میشه. لطیف یعنی چی؟ یعنی اثرپذیر. دیدید مثلا یک گل رو میگم خیلی لطیف دست بزنید خراب میشه، یک مثلا جوجه رو میگم خیلی لطیف اگه دست بهش زیاد بزنید میمیره. لطافت به معنای اثرپذیری، لااقل یکی از معانی لطافت اثرپذیری. در اثر تقوا و مراقبه و دل کندن از دنیا نفس انسان آهسته آهسته لطافت پیدا میکنه، یعنی میزان اثرپذیریش از موجوداتی که اطرافش هستن بیشتر میشه. قبلا در کنار این سنگ، این دیوار که قرار میگیره، فقط احساس میکرد اینجا یک دیواری هست و سنگی هست و سرامیکی هست و امثال اینا. وقتی لطیف‌تر شد کنار این که قرار میگیره، یه سری دریافت‌های دیگه هم از این پیدا میکنه، احساس میکنه نورانیه، احساس میکنه تاریکه، احساس میکنه کسی که اینجا گذاشته مالک اصلیش رضایت نداشته، یا خیلی احساسات دیگه. اینا همشون مراتب لطافت نفس انسان هم. هر چقدر نفس انسان و دستگاه گیرنده انسان لطیف‌تر بشه، انسان به همون درصد و همون مقدار ارتباطش با موجودات عالم بیشتر میشه و از اونها بیشتر میتونه چیزی دریافت کنه. لذا مثلا ممکنه چشمش هم بسته باشه، صدایی هم به گوشش نرسه، ولی در یه اتاق که نشسته احساس نورانیت و سبکی بکنه یا احساس تاریکی بکنه. لطیف‌تر که بشه ممکنه کاملا احساس کنه این تاریکی مثلا نواز بالله تاریکی مثلا غیبته، احساس بکنه این تاریکی تاریکی دروغه، نورش هم کاملا احساس بکنه. لطیف‌تر که بشه ممکنه خصوصیات دقیق‌ترش رو در قلب خودش احساس بکنه. به هر حال مسئله اول این است که ما وقتی با موجودات این عالم مواجه میشیم، اینطور نیستش که همه خصوصیات اونها رو کامل دریافت کنیم، چون دستگاه‌های گیرنده ما، دستگاه‌های ادراکی ما ضعیف. از این باتوان ادبیات دینی یا گاهی ادبیات فلسفی چطور تعبیر میکنیم؟ میگیم یه دنیا داریم. دنیا یعنی چی؟ یعنی اون لایه از عالم که انسان با همین دستگاه‌های ادراکی میتونه باش ارتباط برقرار کنه، اینا رو دریافت. یه عالم غیب داریم، عالم غیب یعنی عالم پنهانی که گاهی هم بهش میگیم آخرت. در این بیان آخرت یا عالم غیب یه چیزی نیست جدای از اینجا، طوری نه از اینجا. همین عالم رو وقتی شما میبینید در باطنش، در درونش، درون همینجا میشه عالم غیب. غیب رو که بهش میگن غیب، چون از دید ما پنهانه بهش میگن غیب، ولی در جای خودش برای اهل خودش آشکاره. اونها تو کاملا میبیننش، دریافتش میکنن. ما از دریافت پیدا کردن نسبت به اون چی هستیم؟ محروم هستیم. روی این جهت میگن عالم دنیایی هست و آخرتی. انسان وقتی میمیره چه اتفاقی میفته؟ تو مراحل بعد از مرگ کم کم هی به اون عوالم نزدیک میشه، یعنی میتونه واقعیاتی که از قبل بوده کم کم دریافتشون بکنه. تعبیر قرآن تعبیر خیلی زیباییه. قرآن میفرماید وقتی روز قیامت میشه انسان رو میبرن تو اون عالم، میفرماید وقتی که پرده ها رو از روی چشم دادیم کنار، لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. نمیگن الان که قیامت شد یه اتفاقات جدیدی اتفاق افتاد، نه، اعمال انسان از قبل بود، اینها خصوصیاتی داشت، باطنی داشت، چشم تو قبلا نمیدید، پرده در مقابلش بود. کشف ما منزه که تا اکبر در کنار دادیم تا پسرکر قیامت حدید، دیده تو چی شد؟ تیزبین شد. یعنی اون چیزی که از وقت قیامت خصوصیات آخرت بعدش الان نیست، اتفاق میفته اونو در جور خودش، اما اون باطن اعمال که انسان میبینه، ملکوت اعمال که انسان میبینه، اینا حوالی هم که هستن، ما ازش غافلیم. وقتی عالم آخرت میشه پرده ها میره کنار، انسان اون حوالی رو ادراک میکنه. اونایی که اهلش هستن خب زودتر در همین دنیا همین حوالی براشون منکشف میشه. پس مرتبه اول خلاصه این است که هر چیزی ظاهری دارد و باطنی دارد. اون ظاهرش اون دایه است که ما دریافت میکنیم، باطنش اون دایه است که انسانهای عادی با این ابزارهای طبیعی چشم و گوش و لامسه و بویایی همسازیها دریافت نمیکنیم. خب مسئله دوم، آیا همه چیز همینطوره؟ میفرمان از خیلی از آیات و روایات و از شواهد شهودی کسانی که اهل کشف و شهود بودن استفاده میشه که همه چیز عالم همینطوره. یعنی هیچ چیزی نیستش که وجودش در این دایره محدود حسی که ما درک میکنیم خلاصه بشه. حتی کارهای انسان، ما معمولا فکر میکنیم مثلا اجسام یه چیزای خیلی مهمی هم، اینا یک واقعیت و ثباتی دارن و خب ظاهری دارن و باطنی. مثل مثالهایی که بنده میزدن مثلا دیوار، منبر، کتاب، فرش. ولی کارها فکر میکنیم اینا دیگه خب کار دیگه، حالا به اصطلاح حکما و مناظر اینا عرض هم. عرض که دیگه همچین خیلی سواجی نداره، جوهر هستش که برای خودش یک استقلالی داره و مثلا یک اصالتی داره. ولی واقعیت اینطور نیست، حتی اعراض، کارها، صفتها، اونها هم برای خودشون ملکوت دارن. قرآن کریم خیلی تاکید می‌فرماید، فرمان شما کارهایی که انجام میدید مثل صحبت کردن با دیگری، راه رفتن به طرف یک مکان، خمرات شدن به قصد نماز، یا حتی از این یه پله بریم عالی‌تر، روزه گرفتن، که روزه گرفتن شاید به نگاه ظاهری یه کارم نیست، ترکه، انجام ندادنه. می‌فرماید همه اینها یه واقعیتی دارن، یه باطنی دارن که اون باطنه اگر انسان چشمش باز بشه برای خودش شکل و شمایلی داره، خصوصیات داره و انواع مختلف و اشکال مختلف قابل ادراک کردن. این مسئله انسان رو خیلی حساس میکنه. اگه واقعا کارهای انسان هم برای خودشون لایه‌های مختلف و مراتب داشته باشن، اون وقت انسان وقتی کاری انجام میده باید حساب و کتاب کنه که این الان این کاری انجام میده خب ظاهرش اینه، باطنش چه بویی داره، چه مزه‌ای داره، چه شکلی داره، چه رنگی داره، یا یه بله بالاتر، اصلا بالاتر از افق رنگ و شکل و بو امثال اینها نورانیت داره یا ظلمت داره. تعابیر آیات قرآن رو ملاحظه بفرمایید که کتاب نفس فرمودن، مثلا خداوند متعال فرمود یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تبدل و ان بینه و بینها بینها و بینه عملا بعیدا. روزی که هر انسانی هر عملی رو که انجام داده حاضر میبینه، اعمال خیرش رو حاضر میبینه، اعمال شرش هم حاضر میبینه، اما آرزو میکنه که ای کاش بین این اعمال شر و او فاصله بسیار زیاد بود. همین آیاتی از کودکی باهاش معروف هستیم که من یعمل از خال ذرتن خیرن یره، من یعمل از خال ذرتن شرن یره. خب میفرماید هر عملی رو که انسان در دنیا انجام میده اونجا میبینه، این معنیش این هستش که این عمل برای خودش یه نایه و بعد دیگه داره که اینجا تو این دنیا کار انجام میشه، تموم میشه، پروندهش بسته میشه، اما اون لایه دیگهش در یه عالم دیگه، در یک مرتبه دیگه محفوظ است و باقی، و انسان تازه به با اون مواجه میشه، اون رو میبینه و دریافتی ازش داره، حالا یا دریافتی که پسندیده است یا دریافتی که ناپسنده. یا تعبیر دیگه که در آیات قرآن مکرر آمده، خلاصه مسئله بقا انوار انسان تا عالم آخرت و روز قیامت از مسلمات قرآن، یعنی آیات مکرر درباره مطلب بیان شده. اینا نشون میده که رفتارهای انسان هر کدوم برای خودشون دارای یک باطن و ملکوتی هست. اما مسئله است که هم حالا بخواییم ببینیم آیا نماز هم همینطوری هست یا نه، آیا نمازی که ما میخونیم دارای ملکوت و باطنه یا همین خبر آشکلن است که در عالم ظاهر اتفاق میفته. یک نکته دقیقه بحث کجاست؟ به یه نگاه انسان وقتی نگاه میکنه به نماز، تصور میکنه که نماز یک کار نیستش، که نماز یک خم شدنی داره به اسم رکوع، یک خم شدنی داره به اسم سجده، یک نشستنی داره به اسم تشهد و سلام، یک ذکر گفتنی داره، اینا کار جدا 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 یه چیز اصلا نیستن با هم دیگه که بعد بخوام یه ملکوت داشته باشم، چون چیزی که میخواد یه باطنی داشته باشه به اصطلاح فلسفی باید وحدت حقیقی داشته باشه که باید یک ملکوتی هم به اون وحدت حقیقی فرض بشن. نماز اصلا وحدت حقیقی نداره، مثل که اصلا یک کسی بیاد بگه مجموعه این فرش و این منبر و این دیوار و این بلندگو و این کتاب و در همه شما هم یه ملکوت دارن یا نه، خب نه اینا شیش تا چیزن شیش تا ملکوت دارن، میگه نیستش که یک ملکوت واحدی برای همه اینا وجود داشته باشن. نماز هم به نگاه اولی توی فقه هم میگن مجموعه مثلا افعال و مثلا فرقن اکبان و نیات و این حرفا، کارهای مختلف که کنار هم دیگه چیده شدن همش با هم دیگه دارن یک وحدت اعتباری داره، یعنی قراردادی گفتن کل بکنه هم دیگه یک کاره، ولی واقعا که یک کار نیست. آیا اینطوریه یا اینکه نه، نماز از اول تا آخرش با هم دیگه یک پیوستگی حقیقی داره. به تعبیر دیگه نماز مثل یه ساختمونه که ساختمون مثلا برای خودش یک آشپزخونه داره، یه مهمانخانه داره، یک اتاق استراحتی داره، که اینا هم جدا جدا ما اسم اینا رو گذاشتیم یه ساختمون، ولی واقعا که یکی نیستن. یا نه، نماز مثل یک انسانه که انسان وحدتش حقیقیه، انسان درسته که قلبی دارد و کبدی دارد و مغزی دارد و و، ولی همه اینا با همدیگه یک مجموعه واحد به هم پیوسته رو تشکیل میدن، میشه یک نفر دارن با همدیگه کار میکنن. میفهمن که باز از آیات و روایات و شهود اند معنا و تایید مدارک فلسفی به دست میاد که من نماز برای خودش یک وحدت حقیقی دارم. چطور؟ از این باب که شما وقتی نماز رو شروع میکنید نیت میکنید، یعنی این مجموعه افعال رو با یک نیت واحد انجام میدید، نیت میکنید که چه کار کنید. ما وقتی قصد قربت میگیم در نماز واجباست، قصد قربت رو تفسیر میکنیم، یه میگن کم در این مرتبه قصد قربت این از که انسان تو نماز خوندنش و تو عبادتش قصد رو کنند امتثال امر و دستور خداوند رو، تصمیم بگیره که امر الهی رو چیکار کنند امتثال. یعنی ما وقتی نماز میخونیم میگیم یک واقعیتی ایست که خوب نزده فهمونه، این واقعیت رو رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و
سلم صلی الله علیه و آله و
در عالم ملکوت شهود فرمودن بر اساس اون واقعیتی که تو عالم بالا شهود فرمودن و ازش تعبیر می‌کنن به کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم
صلی الله علیه
یه مجموعه رفتارهایی رو اومدن به ما دستور دادن، گفتن این کارها رو انجام بده که به وسیله این کارها با اون حقیقتی که در عالم بالا مشاهده شده مرتبط بشیم، قلب و جانت با اون حقیقت عالم بالا پیوند بکنه. این خیلی مسئله مهمیه که تو لابلای کتاب خیلی باش سر و کار داره. نماز وقتی که تشریع شد یه مسئله اعتباری صرف نبود، ببخشید میفهمن یک سلام یه صلوات نبذن یه چند برنگ بیاد یه بازن ممنون وقتی که نماز تشریح شد اینطور نبودش که پیامبر گرامی اسلام بیان یک مجموعه دستورات جدا جدا کنار هم دیگه بگذارن بگن آقا رکوع برو سجده برو اینطور اونطور، نه، حضرت به معراج مشرف شدن، یه واقعیتی در معراج، یک تجلی الهی در معراج اتفاق افتاد، حالا شرح رو بعدا میرسیم. بر طبق اون تجلی که برای قلب مقدس رسول خدا در اون عالم اتفاق افتاد، نماز امت اسلام هم در این عالم به همون شکل چه شد؟ تشریح شد. بذار نماز امت اسلام، نماز امت رسول خدا با نماز یهود متفاوته، با نماز نصارا متفاوته، چون این تابع اون تجلیات و کشف تام نیست که برای اون حضرت در اون عالم اتفاق افتاده، که اون کشف و اون شهود از کشف و شهود حضرت عیسی و حضرت موسی و نبیان آقایی و علیهم السلام اشرف و اکمل بود. یه واقعیتی تو عالم هست، ما وقتی نماز میکنیم در واقع تصمیم میگیریم اون واقعیتی را که رسول خدا دریافت فرمودن و بر طبق او به ما امر کردن تو عالم کاری انجام بدیم، به اون واقعیت متصل بشیم. مثلا اینو میگن باید قصد بکنی اطاعت امر خدا رو، همینجوری شما باید بگین الله اکبر، بعد یه حمد بخونید، بعد یه سوره، بعد ببین رکوع، بعد ببین سجده، یعنی نماز نیست. واقعیت نماز یه اتفاق نیفتاده. اون اتصال قلبی بین شما و بین خدا بر اساس اطاعت امر رسول خدا و دستور رسول خدا لازمه تا نماز درست بکنه. ولی اگر نماز صرف رکوع و سجده و تشهد و سلام و حمد و سوره بود بدون قصد اطاعت امر رسول خدا هم شما باید میستادیم گفتن الله اکبر، بازم میشه نماز، ولی اینطور نیست. نمونه بهترش شما میدید یکی از اعمال عبادی ما غسل است. غسل هم یکی از اقسامش غسل التماسی است. غسل التماسی دیگه هیچ اجزا و شرایطی نداره دیگه، فوقش اینه که مثلا بعد از بزرگان میفرمان بعد از بیرون آب بپری به تو آب، درسته؟ شما بین استخر 50 بار از بیرون آب بپری داخل آب، اما غسل اتفاق نمیفته. یک بار باید نیت کنید انتصالا به امر الله از بیرون آب بپری داخل آب تا بشه غسل التماسی. این نیته چه کار میکنه؟ نیته عمل شما رو پیوند میده به اون حقیقتی که بر اساس اون حقیقت خود تشکیل شده. اون حقیقت یک حقیقت مجرد واقعی واحده. کار انسان وقتی بر اساس اتصال با اون انجام میشه، این کار یک وحدت حقیقی پیدا میکنه. این نکته خیلی مهمی است. لذا اگر از ما بپرسن آقا نمازی که میخونیم به اصطلاح فلسفی مرکب حقیقی است یا مرکب اعتباری، یه وحدت حقیقی توش وجود داره یا نه وحدتش قراردادیه، میگن اگه این نمازه نماز واقعی باشه، درست باشه، غلط نباشه، وحدتش وحدت حقیقی، چون این نمازه تنزل و تجلی حقیقتیش تو عالم بالا که آمدیم تو این عالم پایین رو تطبیقش کردیم و ظاهرش کردیم. رو همین جهت نماز برای خودش یک ملکوت واحد داره، واقعا یک کاریست که اگه این کار انسان بتونه توش نفوذ بکنه تو باطنش، یک واقعیت رو ما نشون میده، حالا یا زیبا یا زشت یا خوب یا بد. و البته اگر عنایت بفرمایید همونطور که نماز برای خودش ملکوت داره، رکوعش هم برای خودش داره یه ملکوت داره، سجدهش هم برای خودش یه ملکوت داره، حمدش هم یه ملکوت داره، سورهش هم یه ملکوت داره، اون حمدش هم باید بشکافیم، هر آیهش برای خودش یه ملکوت داره. یعنی هر چیزی تو دلش فرو میرین، تو دلش میرین، میرین لایه لایه همه ذراتش باید چی دارن؟ باطن دارن. به خاطر همین یه موقعی ممکنه یه جایی توی یک روایتی یا در کلام یک اهل دلی یا صحبت کنن از باطن ملکوت یک نماز، گاهی ممکنه صحبت کنن از باطن ملکوت یک سجده، گاهی ممکنه صحبت کنن از باطن ملکوت یک صلواتی که شما در یک رکوعی از نماز مثلا میفرستید. در احوالات محمد الله مایسل عبدالکریم کشمیری آمده بود از صابر در خاطر هم بشید فرمان من یه موقعی نوافل زیاد میخوندم، بعد به خاطر که زیاد میخوندم سلام آخر نماز فقط یکی میگفتم، یا سلام علیکم، یا سلام علیک ایها النبی، یا سلام علیها، دیگه نمیگفتم. فرمان یه موقعی مشغول بودم همجور تون تون نماز میخوندم، یه کسی کنارم اومد نشست، بعد از نماز من اشاره کرد گفت نگاه کن، نگاه کردم به نورهای خیلی فراوانی در مشاهده میکنم، فرمود این نورهایی که میبینیم هم نور ملکوت اون السلام علیک ایها النبی و السلام علینا است، که شما که نمیگی از اینا محروم هستی. و فهمید از اهل معنا است و اهل دل است و برم جدا شدیم از همیتون. یعنی هر کدوم از ما برای خودشون یک نوری دادن، هر کدوم برای یک ملکوت دادن، باز همه شون کنار هم قرار میگیرن، کلش با هم دیگه دوباره شده یک ملکوت. پس مسئله بعدی شدش که نماز یک امر واحد حقیقیه، قوامش به اون نیتیست که شما میکنید که اون نیت این عمل رو مرتبط میکنه با اون حقیقت عالم بالا و سبب میشه بشه یک عمل واحد و خودش هم هرچی بهش کافی میشه دلش باز دوباره مراتب بده. نظام به تعبیر دیگه میگن در کلمات بزرگان حقیقت نماز کلیه نماز یه ملکوت داره، هر نوعی از انواع نماز برای خود یک ملکوتی داره. مثلا شما در قیامت میارید ملکوت از صراط الوسطا که آقای قرآن گوش تحکیف فهموده رو به تفسیر ادهی از بزرگان نماز ظهر است مثلا برای خودش یک ملکوتی داره، نماز عید برای خودش یک ملکوتی داره اونجا کلیش، نماز مثلا شب مثلا لیلت و رباعت برای خودش یک ملکوتی داره، هر نمازی هم که شما میخونیم برای خودش یک ملکوتی داره، ملکوت جزئی داره. یعنی نماز دو دیگه بنده امروز خوندن اون برای خودش یک ملکوت جزئی داره، اجزا این نماز هم برای خودشون چی دارن؟ ملکوت هم. این مسئله رو توی روایات خیلی به حضور و زیبایی بیان فرمودن که دو تا روایت از این روایت شریف رو اینجا بیان فرمودن. یه روایت این است که در مسائل مسندن از حضرت امام صادق علیه السلام روایت فرمودن که حضرت فرمود من سل صلوات مفروضات فی اول وقتها و اقام حدودها رفع الملک الی السماء و اضاءه نقیه، هر کسی نماز واجبش داره نماز پنجگانه رو در اول وقتش به جا بیاره و عوام حدودها آدابش رو مراعات کنه، ملکی این نماز رو به طرف آسمان بالا میبره. ولی با این توضیحات اینا مفهوم معنا داره، یعنی فکر نکنیم نماز یک رفتاری بود ما انجام دیم تموم شد، یعنی یک واقعیتی داره، این واقعیت واقعا سیری داره تو عوالم حرکت میکنه، از اینجا تو عوالم بالا میره، تو عوالم مختلف و عباده مختلف ظهور پیدا میکنن و وقتی رو بالا میبرنش سفید است و پاکیزه. طبول اون نمازه میگه، طبول در این مؤنث دیگه برمیگرده به صلات و ملک نمیکنه. اون نمازه چی میگه؟ خطاب به این مصلی میگه حفظک الله که ما حفظ داریم، خدا تو رو حفظ کنم رو که ما رو حفظ کردیم، استودعتنی ملکم کریم، ما رو در دست یک فرشته بزرگواری قرار داریم. اما مسئله ها بعد وقت ها کسی که نماز چی به جا میاره بعد وقت ها احتمالا، یعنی وقتی که نماز باطل شده یعنی قضا به جا بیاره، ولی بعد احتمال دارن بعد وقت ها یعنی دیر به جا بیاره، یعنی عدا بشه هم آخر وقت. اگر نماز رو بعد از وقت به جا بود من غیر علت بدون بهانه بدون جهتی ولم یقم حدودها و شرایطش مراعات نکرد رفع اهل ملک و سوداء مظلمه، فرشته نماز رو بالا میبره در حالی که این نماز سیاه هست و تاریک و یه تحت توبه نماز فریاد میزنه، اونجا میگفت یه تبون اینجا فقط یه تحت فریاد میزنه. چی میگه؟ میگه زیعتنی زیعک الله که ما زیعتنی، حق من رو رعایت نکردی، من رو ضایع کردی، خداوند حق تو رو مراعات نکنه، حق تو مراعات نکنه یعنی سزاوار نیست دیگه، حقی نداری که تو چیزی عطا بکنم، خدا تو را ضایع کنه همانطور که مرا ضایع کردی و از بین بردی، ولا رعاک الله کما لم ترعنی، خدا تو را مراعات نکنه همانطور که مراعات من را نکرد. خب این روایت کاملا نشون میده که اولا نماز ملکوت داره، ثانیا این ملکوتش دارای علم و آگاهی و شعوره که این همه آیات قرآن با من فهمیده میشه که وهم من شاین الا یسبحوا بحمده بلاکن لا تفهمون تسبیح هم که میفرماید همه اشیا در عالم تسبیح الهی میگن ولی ما تسبیحش متوجه نمیشیم، که همه عالم علم و آگاهی شعور داره و منظور این نماز هم چیه؟ علم و آگاهی داره، ما با اون دایره رویینش مرتبطیم که دایره رویینش دور و ورودی نداره، فکر میکنیم ما این منبر و این دیوار و امثال ما فهم و شعوری نداره، پس هم باطن داره و هم علم و آگاهی داره و علم و آگاهیش در ما اثر میداره. مرحله سوم ما فکر می‌کنیم نماز خودمون تموم شد، حالا نماز رو خراب خوندیم. فرمان نه اینطوری نیست، استاد وقتی میره آثار سو برای انسان داره. اثر منفی داره، لذا روایات متعدد داریم. اینجا بعدش در ادامه میرسیم که انسان بعضی از اعمال حسنه رو اگه انجام نده در غیر واجبات بهتره دیگه انجام بده اما با بی‌ادبی انجام بده و حق اونها رو مراعات نکنه. که اینها ملکوتی دارن و اون ملکوت از انسان رنجیده میشن و ضربه میزنه به انسان. شما یه قرآن اصلا نخونه قرآن نخونه، اما نعوذ بالله این کسی قرآن میگرد در دست با بی اعتنایی شروع کرد یک سوره از سوره قرآن رو خون، یا مثلا نعوذ بالله سوره قرآن که میخونه ادب خوندن رو مراعات نکرد با صدای مثلا مسخره بازی شروع کرد آیات قرآن رو خوندن، اون آیات تک تکش ملکوت داره و ملکوتش وقتی از دست انسان رنجیده بشه گاهی مثلا اثرش اینه که تا یک مدتی از توفیق خوندن قرآن محروم میشه و دیگه اصلا نمیتونه نزدیک قرآن بشه. چرا؟ چون اون ملکوت اجازه نمیده، راه نمیده انسان به طرف خوده. انسان یه موقع مثلا حرم نمیره، یه موقع نعوذ بالله حرم میره، احترام از پیامبر علیه السلام قرآن نمی کنه. خود زیارت ملکوتی داره، حالا جدا از ملکوت امام علیه السلام کل عالم رو پر کرده، هر یه تک تک زیارت های انسان برای خودش یه ملکوتی داره. اگه انسان حرم بره و ادب زیارت رو مراعات نکنه، بی ادبی کنه، مثلا با رفیقش میره دم زری شما شوخی کردن خندیدن و خدای ناکرده این مثلا توش حالت سرکشی میان باش، حالا گاهی مثلا بچگی میکنه مثلا بی اطلاع گاهی میفهمه، تا این مدت این توفیق حرم رفتن ازش میشه سلب میشه. باید انسان به اون اونس بگیره، اونس به باید بگیره، باید این است که عدم نسبت به او رو مراعات میکنه. یکی دیگه از روایاتی که این مطلب خوب ازش استفاده میشه این است که حضرت فرمودن، اون صادق علیه السلام فرمودن که چون بنده مؤمن داخل قبر شود، نماز در جانب راست او و زکات در جانب چپ اوست و خیر و نیکوکاری و خوبی او بر او سایه افکند و صبر در گوشه قرار گیرد، ترسیم صحنه عالم برزخ عالم قبر. انسان تو عالم قبر که قرار میگیره، این عالم قبر ملکوت این قبر ظاهری است. حالا که انسان تو قبر ظاهری هم نندازن بدازن مثلا به سنگی بهش بندن بدازن خیلی دریا مثل اسم در کشتی میگیره، بازم عالم برزخ که در جای خودش هست، درست که قبر ظاهری ملاکش نیست. تو عالم برزخ اینطوری میبینه که نماز طرف راست، زکات طرف چپ، اعمال خیر و نیکوکاری بالای سرش سایه انداخته، صبر هم در یک گوشه و کنار ایستاده. صبر به اینا چی میگه؟ به نماز و زکات و نیکوکاری میگه با شما باد یا بر شما باد یاری رفیقتان. سه بردم به شما این بنده خدا رو نجاتش بده، یعنی این هول و مصیبات دیگه در عالم برزخش نجات بده. اگر شما عاجز شدید من با او هستم، اگر شما دورتون نرسید من میام سراغتون. این حدیث شریف هم نکات متعدد ازش استفاده میشه. اولا خوب نگاه کنید، این مثال قبلی صحبت از ملکوت یه نماز بود، انسان یه نماز خونده بود، همین یه نمازش ملکوت داشت میرفت بالا به یک شکل خاص. اینجا ملکوت کل نمازهای انسانه، چون همه نمازهای انسان یه شعبه است از حقیقت نماز، همشون با هم دیگه با دوری وحدتی دارن، لذا اونجا مثلا میفهمن یه نماز در طرف راست زکات در طرف چپ، اعمال خیر و نیکوکاری و مثلا رسیدگی به مستضعفین و فقرا و ایتام و اینا به بالا سر انسان چی انداخته؟ سایه انداخته. بعد اینا با هم دیگه صحبت میکنن، اون صبر که اونجا وایساده میگه شما به داد این بنده خدا برسید، اگه نتونستید نوبت من. حالا این اشاره به چیه؟ شاید تعبیر حدیث و مفاد حدیث این باشه که انسان وقتی میخواد به طرف خدا حرکت بکنه دو تا بال میگم همیشه داره، یکیش این هستش که باید از دنیا دل بکنه، یکیش این هستش که باید به طرف آخرت و عالم بالا اقبال کنه. گفتن مثل کسی میخواد بالای کوه بره که باید بارش رو سبک کنه، بزنه زمین، زورم بزنه، تلاش کنه و طرف بالا چیکاره؟ حرکت کنه. که این دوتا در ادبیات قرآن میشه چی؟ میشه اقامه صلات، یعنی توجه به عالم معنا، یاد خدا، ایتاء زکات، یعنی دل کندن از دنیا، یعنی زیادی اینجا رو ول کن، به طرف عالم بالا نگاه کن، توجه. اینا دو تا بال چی هستن؟ اصلیه. امام صلات مال چی هست؟ مال جلب خیراته، انسان باش نگاه میکنه خوبیا رو جذب میکنه. زکات مال چی هست؟ مال رها کردن بدیهاست، چون تعلق به دنیا مظهر بدیهاست. انسان با زکات دادن، حالا زکات این مستاقش زکات مال، این مستاقش زکات علم، این مستاقش زکات عرض و آبرو، انسان هر چی در راه خدا خرج بکنه اینجا زکات دادن دیگه. شما آبرو رو مثلا میذارید برای مؤمن قرض بدید، نه میگه زکات. اینا مظهر چی هستن؟ مظهر رها کردن بدی ها هستن. در کنار اینا یک مجموعه کارهای خیلی هستن. این کارهای خیلی هویت و حقیقتش اینه که راه آدمو باز میکنن، خودشون مستقیما آدمو بالا نمیبرن، خوب رد بفرمایید، اما راه رو بر انسان باز میکنن. شما اگه به یک فقیر کمک کردید، از این یتیمی دستگیر کردید، صله رحم کردید، خود این کار آدم به خدا مستقیم نزدیک نمی‌کنه، اما راهو هموار می‌کنه. به خاطر همین اگه یک کسی مثلا خداپرست نباشه، کمونیست باشه، اصلا منکر وجود خدا، اگه صبح و ظهر و شب هم دائم به فقرا و ایتام رسیدگی کنه، یک قدم به طرف آدم بالا حرکت نمی‌کنه. چرا؟ راه برش باز میشه، موانع و کنار میزنه، ولی اگه بخواد سیر بکنه باید رو به عالم بالا بکنه، دست بزنه به ریسمان عالم ملکوت، خودش بکشه بالا. کسایی که کار خیر میکنن اگه توش توحید نباشه، توش توجه به خدا نباشه، هیچ وقت رشد هم پیدا نمیکنن. پس کارهای خیر یه چیزی هستن وسط این دوتا، اون زکات قطع تعلق از دنیاست، نماز توجه به عالم بالاست، کارهای خیرم جاده صاف کنم خلاصه. در کنار اینا خدای سرشبه دیگه داره که گاهی با اینا بار آدم ها رو ثبوت میکنه، اون هم برای و مصیبت هم. مثلا آدم هایی که کاهر هم تنبل هم، مثلا مثل اون مثلا ما ها که حالا کوتاهی میکنیم، درست نماز نمیخونیم، خود دست به خودمون خیلی و فقرا کمک نمیکنیم، پولا رو خرج خودمون میکنیم، مثلا کوتاهی میکنیم، خدا اخی بنده مؤمنش دوست داره میده برای مصیبت در بنده مؤمن میاره. حالا از یه تب ساده در روایت داریم که اول مراتب باشه تا مصیبت های بزرگ که حالا مثلا مریضی های سنگین باشه یا از دست دادن نزدیکان باشه. کسی که بلا و مصیبت برش میاد اگه تحمل بکنه و اختیار خودش که نکرده، ولی اگه تحمل بکنه بلا و مصیبت چی میکنه؟ باز داره بار آدم رو سبک میکنه، چون ما دست خودمون که نرفتیم دنیا رو قیچی کنیم رها کنیم، خودمون نخواهیم دست خودش که نمیکنه، یه مصیبت برش میبسته خدا دنیا رو میکنه. یا اولا تحمل کن دیگه، درست داره ندا صبر در مصیبت ها خودش موجب سبکی بار مؤمنه. باز در روایت داریم در کنات بزرگان هم داریم که بلا و مصیبت یک آدم بالا نمیبره، بالا رفتن همیشه باشه از با توجه به خداست، اون نمازه رو میخواد، اما بلا و مصیبت بار گناه رو کم میکنه، گناهان انسان رو پاک میکنه. حالا شاید تعبیر این روایت اینه، نماز در طرف راست نیست، چرا؟ چون طرف راست طرف جلب خیراته، زکات طرف چپ میسته چون طرف شروره، از اون محافظت میکنه که شر به انسان وارد نشه. صبر به اینا میگه شما کار کنید، به اینا میگه شما کار کنید، یعنی چی؟ میدونیم که عالم آخرت باطن عالم دنیاست، چیز جدیدی نیست، اون اتفاقاتی که اونجا میفته چکید و اساره همین دنیاست. یعنی میگه اگر شما ها که اصلکاری هستید این بند خدا رو روش دارید تو دنیا، ظهورش اینجا میشه که اینجا به دادش میرسه، اگه در دنیا شما رو روش ندادید نوبت بعدی میرسه به چی؟ به بلایا و مصیبات. مؤمنی که خودش با قصد و اختیار خودش کار میکنه بالا میره، نیازی به بلا و مصیبت نداره برای نجات پیدا کردن. اگر اونان کار نکردن اون وقت نوبت صبر میرسه. مثلا مؤمنی که درجاتشون عالیه همون دنیا صبر، نمازشون و زکاتشون و فریادشون میرسه، مشکل حل میشه. یکی دیگه ضعیف‌تره، نمازش انقدر قوت نداره، این نماز باطل هم نماز دنیاست، زکاتش قوت نداره، عمل خیرش قوت نداره، اون وقت اون صبر و بلایا ملکوتشون میاد بسر. اگه نعوذ بالله در صبر و بلایا کمک نکنه، کار نکرده باشه، به خدا اعتراض کرده باشه، شکایت کرده باشه، تسلیم نباشه، خود می دستش خالی میمونه دیگه، باطن اون گناه های دنیا کوتاهی دنیا میشه عذاب عالم قبر. به هر حال ظهور این زندگی دنیا که تو عوالم آخرت پله پله همه جا خودشو نشون میده، یه ظهورش هم تو عالم قبر این شکل میده. اونی که اینجا میخوان استفاده بفهم این است که این حدیث دلالت میکنه که اینها صور برزخی دارن. صور برزخی یعنی چی؟ یعنی صورتهایی که شکل دارن، جا دارن، چون بینید کاملا میفهم باید طرف راست طرف چپ، یعنی اینها جا دارن دیگه، یعنی حالت چیزن حالت جسمانی دارن، مجرد محض نیستن. اینا ملکوتشون صورت برزخی دارن، ادراک شعور دارن، با همدیگه صحبت میکنن و اون ملکوت اونی که در عالم قبر هست چشمش باز شده میبینه. و اگه کسی اینجا هم چشمش باز بشه، این همین الان هم هست، یعنی همین الان هم نماز شما طرف راست شماست، زکات شما طرف چپ شماست، خیرات و مبرات بالا سر انسان سایه میدادن، انسان را از اون آفاش حفظ میکنن، صبر هم میپوشه وایساده منتظر اگه اینا زورشون نرسه صبر فریاد آدم برسه. این ملکوت ما تو این دنیا نمیبینیمش، اهل دل میبینن، ما امثال بنده هم نمیبینیم، وقتی مردیم شب اول قبل اون بچه چی میشه؟ منکشف میشه. البته خطور باید داریم که بعضی ها اصلا که وقتی میبینن هم بازم که نمیبینن، مدت ها فاصله میشه، بعد مراتب آنم بعد ها تیه ببنن تا این هوای خارشون منکشف میشه. به هر حال باشه هر نماز یک ملکوتی داره، حالا که تعمیلیم این نماز ملکوت داره، اولین مسئله که برای انسان اهمیت پیدا میکنه که میشه موضوع این کتاب شریف این هستش که انسان سعی بکنه تلاش کنه این نمازی داره میکنه نمازش یک برکوت و باطن زیبا و نورانی داشته باشه، درسته که اینطور نشه که 40 سال 50 سال به تعبیر که فرمودن زحمت کشته نماز خونده هیچ بهره از این نماز نبرده به خاطر اینکه اون خصوصیاتش مراعات نکرده، چون بهره ای که ما از نماز میبریم مال ملکوت نماز مال ظاهر نماز نیست، ظاهر نماز که بهره نداره اون ملکوت بهره داره، البته ظاهرم از نبودنش بهتره چون اون ظاهر خودشان کم کم خول میده طرف باطن، اما اون که اصل کاری اصل مهم هست اون چه همون باطن چه بسا بدترش که میفرمان گاهی مواقع انسان ها 40-50 سال نماز میخونن از اون باطنه که بهره نمیبرن هیچی، یه پله اون طرف در تازه همین ظاهر نماز بهشون ضربه هم میزنن، چون میرسیم اولین بحثی که اینجا داریم از که باطن نماز عبودیت بندگی است، چه بسا افرادی که نعوذ بالله نماز میخونن نمازش موجب عجب بهشون میشه که اگر موجب عجب بهشون میشه یعنی دقیقا نماز در مسیر معکوس حرکت کرده، انسان رو از خدا هم دور کرده. برای اینکه انسان بگم چون آفتی دچار نشه که این عظیم نماز محروم باشه یا نماز اثر منفی در وجودش بگذاره، انسان باید سعی بکنه آداب باطنی نماز و اسرار نماز رو بشناسه. این مقدمه بود در مورد ضرورت بحث از آداب نماز. یه نکته هم توی روایت هست، الان دوستانی که بیشتر با روایت معلوم هستن و فرصت دارن تأمل بکنن تو روایتی که میفرماید انسان نمازهای پنجگانه رو وقتی مراعات میکنن نمازش میره بالا سفید و پاکیزه میره واسه آدم دعا میکنه، وقتی مراعات نمیکنه نماز سیاه و تاریک میره نفرین میکنه، تعبیر حدیث شریف اینه میفرماید وقتی نماز سفید و پاکیزه بالا میبرن تبور حفظکر را کما حفظتنی خدا تو رو حفظ کنن همون رو که من رو حفظ کردی استعادتن این ملکن کریما من را به دست یک ملک کریمی سپردیم. اینجا بعدا این مصاله کردید تأمل بکنید که خب یعنی چی مرا به دست یک ملک کریم سپردیم؟ مگه ملائکه دو دستن ملک کریم داریم و ملک غیر کریم داریم مثلا، درسته؟ اون دومی هم که بالاخره نمازش یک ملکی برداشت برد، درسته؟ اولین هم چیه؟ ملک برد، ملک هم که بالاخره یک ملک کریمه چون ملائکه همشون پاک هستند و متحرن، ملک آلوده که ما نداریم. پس چرا حضرت در مورد اون نماز اولی که پاکه می فرماید نماز رو میگه حفظکر لاکم و حفظ تنی استعاده تنی ملکم کریم ها دو بگم می فرماید رفع هر ملک، ملک میاردش بالا اما سعود آقا هم مقدمه و هی تحت صبح می دهیر تنی دهیر کرنا. یه نکته مهم می داره در این که حقیقت ملائکه چیه و حقیقت ملائکه رابطش با خود عمل چگونه هستش اونا جالا سروران تأمل می فهمن. اما مقاله اولا چند دقیقه وقت هست اگه اجازه بدید بحث اول از مقاله اولا را آغاز بکنیم. می‌فرمایند یکی از آداب قلبیه در عبادات و وظایف باطنیه سالک طریق عاقبت توجه به عز ربوبیت و ذل عبودیت. این تعبیر رو زیاد شنیدید که اگر کل اعمال که در دین مقدس اسلام آمده همه رو بخوایم خلاصه کنیم در یک کلمه بگیم کل دینی که پیامبر اسلام آوردن چی بود، در جوابش باید بگیم کل دین عبارت است از توحید. خداوند قرآن در بعد تعبیر فرماید که قل انما یوحا الی انما الهکم اله واحد. خب انما تو این جملات برای حذف، یعنی به مردم بگو فقط یه چیز قرآن ظاهر میشه، اون یه چیز هست انما الهکم اله واحد، این است که خدا شما یکی و یه خدا رسول الله این همه چی به شما وحی شده است، این نماز و روزه و حج و زکات و احکام بیع و تجارت و اجاره و چه و چه و چه. پس چی شد شما فرمایید فقط یه چیز وحی شده؟ میگن به خاطر اینکه همه اینا رو از اول تا آخر به جمعشون بکنی یه نکته میخواد با آدم بگه، همه اینا میخواد بگه که تو این عالم یه وجود مستقل هست و حکم فرماست که ارزش داره آدم بهش دل بده توجه کنه، اونم خداوند دیگه ماسوای او ارزش این که انسان بهشون دل بده توجه بکنه نه. اگه گفتن دروغ نگو چون میگه اگه دروغ بگی از اون وحدت اله غافل میشی، اگه گفتن غیبت نکن از همین بابا، اگه گفتن حجاب داشته باش از همین بابا، اگه گفتن تو معامله باید قیمت ثمن و مثمن و اینها مشخص باشه بیع قدری نباشه، همش به خاطر اینه که جامعه اگه بخواد سالم باشه مردم رو به طرف توحید حرکت بده باید این امور درش مراعات بشه. لذا باطن همه اعمال میشه یک کلمه، میشه چی؟ میشه مسئله توحید.
این مسئله توحید تو عبادات خودش رو بیشتر نشون میده. به تعبیر معمول هم تعالی رسولان علیه این فرمان توحید یه طوریست، اگه کسی بازش بکنه یه شریعت، شریعت اگه جمعش کنه کشورش بکنی میشه توحید. توی عبادات این مسئله خیلی سریع تره، یعنی اون چیزی که اصل و اساس عبادت هستش از اول تا آخر توجه به توحیده. توجه به توحید یعنی چی؟ یعنی خدایا تو ربوبیت مطلقه داری و من عبودیت و بندگی. ادا فرمان که یکی از آراء و تلقیه توجه به عز ربوبیت و ذل عبودیت است که قوت سلوک هر کس به مقدار قوت این نظر است، ولی که کمال نفس انسانیت تا به کمالات این امر است. اگه کسی الان بخواد معیار انسانیت مشخص کنه که در انسانیت تکامل پیدا کرده یا نکرده، همین یکی عوض میدادش ببینید دریافتش از توحید چقدر میزان عبودیتش چقدر. این مسئله خیلی مسئله مهم و اساسیه. شما الان ماشاءالله یه اون در زمان ما این بحث هم وارد شده، میبینید مثلا کتاب میرسن از فلان کسای فلان کسای فلان مسلمان و شیعه و غیر شیعه و غیر مسلمان که مثلا این کارهای عجیب و غریب انجام میداده، مثلا فرض کنید تصرف میکرده، اینو شفا میداده، اون رو میکرده، طی و عرض میکرده، مثلا حتی کارهای انجام میگه کارهای دینیه، مثلا حاجت داشته طرف میرفته حرم از امام رضا حاجت میگرفته میومده، بعضی امام رضا متوسل میشده حتی از حاجتش میگرفت، شب با طی و عرض میرفته مکه و مدینه طواف میکرده برمیگشته. اینا ماشاءالله از اینجور دیگه الان هم که تو فضای جامعه اینا زیاد منتشر میشه. خب اینا یه خوبیایی داره، خوبی دنیا خوبی اینجاست که برای آدمایی که فکر میکنن از غیب و باطن خبری نیست، میفهمن نه اون غیب و باطن خبری هست، این عالم حساب و کتابی داره غیر از این درواقع چیزای دیگه هم تو عالم هست. اما با این چیزا میشه آدم رو ارزیابی کرد که آدم دیگه فلان خیلی آدم بزرگه، خیلی مثلا مقامات عالی داره، چون با تغییر عرض هشم میافته کربلا نماز میکنه برمیگشته. نه این چیزا ملاک نیست. آدم خیلی خوبیه چون رئیس شما میداره، نه اینو ملاک نیست. این جمله همین جمله هایی که باید با آب سر آدم برئیسه، یعنی هم جمله که تو قلب خودمون رو اول نباشید یک خواهد بشه کمال و نفس انسانیت تابع کمال و نفس این امر. توی قرآن کریم شما وقتی فرق به قدم از آخر چند تا کرامت هم توش آمده نابلاش، مثلا گفتن مثلا فرق به افریت و منجن گفت من تحت حضرت سلیمان فرق کنیم در این مقدار و قبل هم تقومم این مقامه حضرت آسفون و برقی ها مثلا ایشون فرمودن که من در یک حالا تربت رو این میارم مثلا اونی بینه اشاره کردن که با انبیاء و اولیا هم تربایی هم دارم. اما یه جا شما شاید پیدا نکنید اون لاغل بنده برخورد نکردن که در صفات مؤمنین که ما قد افرهن مؤمنون عددین عددین هم گفتوشن بعد مؤمنون باید سکی تنیو عرض میکنن مؤمنین اینهایی هستن که مثلا من مریض شبا میدن، مؤمنین اینهایی هستن که مثلا کار عجیب قریب انجام دن، در بسته رو اینو باز میشه مثلا زنده رو مرده میکنن، مرده رو زنده میکنن. این حرفا هیچ جدی با قرآن کریم نیست. شما خطبه متقین امر من از آن که بخونید یه جا حضرت در صفات متقین نفهم من متقین اونها هستن که این طور بودن. از اول آخر شبت چی هست؟ فقط بندگی بندگی اطاعت اطاعت تسلیم تسلیم تا آخر. لذا انسان وقتی میخواد افراد رو محک بزنه باید میزان و عبودیتش رو محک بزنه. حالا میفهمن عبودیت مراتب داره. یه مرتبه عبودیت این است که انسان تو مرتبه افعادش عبد باشه، یک کاری که میخواد انجام بده برای خودش نسبت این کار استقلال قائل نباشه. یه مرتبه عمیق‌ترش این است که انسان تو اوصافش عبودیت داشته باشه. اگه کمال رو خدا درش قرار داده، قدرتی بهش داده، سلامتی بهش داده، جمالی بهش داده، علمی داده، اینا رو از خودش نبینه، اینا رو اول از خدا ببینه. یه مرتبه عالی‌ترش این است که در اصل وجود هستیش برای خودش استقرار قائل نباشه، همه رو از کی ببینه؟ همه رو از خدا ببینه. هر چقدر شخص وجودیتش بیشتر شد، هی وقیق شد، وقیق شد، وقیق شد، گفتش من نیستم، من نیستم، خدا هست، خدا هست، بسنه من نیستم، نه من نیستم، نه یعنی من در مقابل خودش استقلالی ندارم، به همون مقدار که گرده چی بود کرده گرچه از اول عمرش تا آخر عمرش یک کار عجیبی رو انجام نده، گرچه شما یک کرامت هم ازش مشاهده نکن. اما اگه دیدید نه توی مراتب عبودیت داره و توی مراتب عبودیت نداره، برای خودش یک ربوبیت قائله، خلاص یک منم منمی داره، صد تا هزار تا کار عجیبی رو انجام بده، معلوم میشه اون درجه که باید برسه نرسه. این یک ملاکی است که توی شناختن انسان ها، توی شناختن مکاذب فکری، حالا عرفان های کاذب از عرفان های اصیل، شناخت افرادی که حالا مدعی فرض این عرفان هستن، تو مکاتب تربیت مختلف انسان باید تو زندگی اینا رو تطبیق کنه، مورد به مورد، قدم به قدم زندگیش رو قابلی کنه، ببینه کدومش هستن که پیش خدا خودش رو چی حساب میکنن، کدومش هستن که در مقابل خدا یا اولیای خدا برای خودش یه چندی این آدم چند قائل هم به همه مقدارش نمره بده، بگین آقا نمرهش این بوله که کشف و کرامات و این تظاهرها رو همسان میرم چه نکن در آن میفهمن. با این ملاد اگه نگاه کنیم حقیقت نماز از اول تا آخر این است که خداوند میخواد بگه تو یک ساعت مشخص، یک وقت مشخص بیا در درگاه من. این معنای عبودیت، ذل عبودیت خودت رو و عبد عبودیت پروردگار رو بهش تفصیلا توجه کن. چون مؤمن که باید تو کل زندگیش این کار رو کنن، یعنی مؤمن مثلا مثل ما در آن دوره هم نشستیم اینجا هم که نشسته باید به این نیت بشینه که خدایا ما دور هم دیگه میشینیم چند کلمه از معارف قرآن و اهل دلم و صلوات و سلام مرور میکنیم که تو قلب اون بیشتر بفهمیم همه کار تو هستی ما کاری نیستیم. درس هم که میره همینه، دنبال کسب و کارش هم که میره همینه، دنبال ورزش هم که میره همینه، هر جایی که میخواد بره باید با این ملاک بره. ولی موقع نماز موقعی است که میخواد این حقیقت رو تفصیلا بهش توجه کنه، از اول تا آخر فقط متمرکز بشه بر عظمت الهی و ذلت و بندگی خودش. متمرکز شدن روی این مسئله آثار و برکات خاص خودش رو داره که میشه حقیقت عبادت. انشاءالله اگه عمرمون رو توفیقی بود در جلسات بعدی در محضر سلام با همین ها رو مرور بکنیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.